بسم الله الرحمن الرحیم. درس شیمی اومه دو فصل دوم. یه مقدار از فصل دوم ما توضیح دادیم، بقیهش رو در این جلسه توضیح خواهیم داد. ما اگه بخوایم ماده رو تعاریفی مختلفی در مورد ماده وجود داره رو بیاریم، همونطور که در اسلاید دوم مشاهده میکنید یه سری تعاریف داریم به نام عنصر، مولکول و ترکیب و مخلوط. عنصر ساده‌ترین نوع ماده هستش که فقط شامل یک نوع اتم هستش. پس عنصر ساده‌ترین نوع ماده که فقط شامل یک نوع اتم هست با روش فیزیکی و شیمیایی هم به شکل ساده‌ترین ماده شکسته نمیشه. اما مولکول شامل دو یا تعداد بیشتری از اتم ها هستش که به طور شیمیایی به هم پیوند گرفتن. به عنوان مثال در واقع O2 یه مولکول هستش و یا میتونیم بگیم که H2O یه مولکول هستش. اینا در واقع از دو یا تعداد بیشتری اتم تشکیل شدن. خب در مورد عناصری که در جدول تناوبی هستن، اکثر عناصر در جدول تناوبی به صورت مولکولی هستن و فقط تعداد کمیشون به صورت اتمی هستن. به عنوان مثال اگر بخوام بگیم مثلا عنصر اکسیژن، عنصر اکسیژن به صورت O2 هستش، عنصر هیدروژن به صورت H2 هستش و اونایی هم که به صورت اتمی هستن مثل آرگون و هلیوم هستن. پس بیشترشون به صورت مولکولی هستن و تعداد کمیشون به صورت اتمی هست. اما ترکیب ماده‌ای هستش که از دو یا چند عنصر متفاوت تشکیل شده که به طور شیمیایی به هم پیوند شدن. به عنوان مثال H2. ولی مخلوط گروهی از دو یا چند ماده هست که این ماده ممکنه عنصر باشه یا ترکیب باشه که به طور فیزیکی، نه شیمیایی، به طور فیزیکی در هم دیگه اینها مخلوط شدن. خب بنابراین مخلوط یک ماده نیستش. خب اگه بخوایم یه مثالی بزنیم، میتونیم در واقع تفاوت بین مخلوط و ترکیب رو بخوایم مشخص بکنیم. با یه مثال این کار رو انجام میدیم. مخلوط در واقع میتونیم که با استفاده از روش های فیزیکی میتونیم جداشون بکنیم. نیا کنید، ما میایم براده های آهن رو بر روی پودر گوگرد میریزیم، این میشه یه مخلوط. خب گوگرد جداست، آهن هم جداست، بین اینها هیچ گونه پیوند شیمیایی برقرار نمیشه. بنابراین به راحتی شما میتونید با یک آهن رو با یعنی روش فیزیکی پودر آهن رو از گوگر جدا بکنید. اما ترکیب، شما بین آهن و گوگر یه پیوند شیمیایی تولید ایجاد میکنید و یه ترکیب به نام FES رو تولید میکنید. خب اینجا دیگه در واقع شما نمیتونید آهن ها رو از گوگر با استفاده از آهن رو با جدا بکنید. بنابراین با استفاده از روش فیزیکی دیگه اجزای در واقع اون ترکیب از هم دیگه جدا نمیشن. نسبت اجزای ترکیب همیشه ثابته، اما نسبت اجزای مخلوط متغیر خواهد بود. گرمای قابل توجه هنگام تشکیل ترکیب ایجاد میشه، اما گرمای ناچیزی در حین تشکیل یک مخلوط در واقع ممکنه ایجاد بشه. ترکیبات معمولا خواصی که در ترکیب وجود داره از خواصی که اجزا رو تشکیل میده متفاوته. اسلاید شماره 5 نگاه کنید. سدیم به اضافه کلر ترکیب کلرید سدیم رو تشکیل داده. یه نمک هستش، سدیم خودش یک جامده، کلر یک گاز هستش، اما در واقع کلرید سدیم هم یه جامده سفید رنگ هستش. همونطوری در واقع می‌بینید نقطه ذوب، جوش، رنگ، داسیته و رفتار در آب اجزا تشکیل دهنده کلرید سدیم که کلر و سدیم هست از خود کلرید سدیم متفاوت هستش. خب اسلاید شماره 6 که در مورد قانون بقای جرم توضیح داده و قانون نسبت‌های مایع و قانون نسبت‌های چندگانه، اینو من در جلسه قبلی توضیح دادم. بنابراین از اسلاید 6 7 8 9 عبور می‌کنم. در مورد اسلاید 13 نظریه اتمی دالتون هم من قبلا توضیح دادم، از این هم عبور می‌کنم و میام به در واقع اسلاید 18 که در مورد الکترون ها و دیگر مشخصات فیزیکی اتم اینجا توضیح داده. ابتداعا تصوری که در واقع از اتم داشتن این بودش که کوچکترین جزء یه ماده اتم هستش، اما آزمایش هایی که انجام دادن به صورت تجربه دیدن که نه، گویا در اتم اجزای دیگه هم و ذرات دیگه هم وجود داره که در اسلاید 18 و 19 در واقع این آزمایش ها رو به صورت خلاصه آورده. من روی اسلاید 19 در واقع بسید خلاصه این آزمایشات رو تاریخچه کشف الکترون رو بسید خلاصه بیان میکنم. داوی در ابتدا اومد با استفاده از جریان الکتریسیته دید 5 تا عنصر رو میتونه کشف کنه: سدیم، پتاسیم، باریوم، استرانسیوم و کلسیوم. پس گفتش که اون نیرویی که باعث میشه که اجزای ماده در کنار همدیگه قرار بگیرن باید ماهیت الکتریکی داشته باشه. فارادی بعدها اومد با آزمایش‌های الکتروشیمیایی توسط جریان الکتریسیته ترکیب رو تجزیه کرد. پس گفت بین مقدار الکتریسیته ای که مصرف میشه با مقدار ترکیب تجزیه شده یک رابطه ای وجود داره و اما قوانین الکتروریز رو بر اساس همین پایه‌گذاری کرد. و بعدها هم استونی اومد بر مبنای قانون فاراده نتیجه گرفت که باید اتم ها از یک واحد های بارداری با هم دیگه از یک واحد های بارداری در واقع تشکیل شده باشن که این واحد ها در سال 1891 الکترون نام گرفت. اما در واقع قسمت عمده اطلاعاتی در مورد الکترون به دست اومد از مطالعه آزمایش اشعه کاتودی بود. نمی‌خوام اشعه کاتودی رو اگر بخوایم مثال بزنیم میتونیم بگیم که در تلویزیون‌های قدیمی، مانیتورهای قدیمی ما اشعه کاتودی استفاده می‌کردن. اما در تلویزیون‌هایی که امروزه در واقع LCD هستن یا LED هستن اینها دیگه از اشعه کاتودی استفاده نمی‌کنن. مثلا LCD ها از برای نمایشگر یا هم مانیتور ما از کریستال های مایع استفاده میشه. پس برای اشعه کاتودی در قدیم خیلی کاربرد داشته و استفاده میشده. خب آزمایش اشعه کاتودی به این صورت هستش که ما یک کاتود داریم، یک آنود داریم، در قسمت کاتود یک فلز رو قرار میدن و بعد میان اینو وصل میکنن به جریان الکتریکی. از کاتود به سمت آنود یک تابشی منتشر خواهد شد و این تابش منتشر شده از یک دریچه وارد سمت اون قسمت خلأ در واقع این وسیله آزمایشی خواهد شد و از قسمت خلأ میرسه به قسمت انتهایی اون در واقع لام که یه پوشش فسفوری داره. اسلاید 20 بیریم روی اسلاید 21. خب اومدن دیدن که اگر ما این اشعه رو در میدان مغناطیسی قرار بدیم منحرف میشه. پس گفتن که احتمالا این تابش باید ذرات باردار داشته باشه. دیدن که در میدان الکتریکی این تابش رو قرار بدن به سمت صفحه مثبت خم میشه. پس گفتن که این تابش داره ذرات بار منفی هستش. و دیدن که اگر اون بیان فلز یا مادهی که استفاده میکنن در کاتود رو عوض بکنن باز همین آزمایش ها به همین صورت در واقع تایید خواهد شد. پس برای گفتن که همه ذرات دارای همه در واقع این مواد دارای در واقع این ذرات هستن. خب و اومدن مقدار در واقع کیوب ام رو در این آزمایش کاتودی مشخص کردن. نتایج اشعه کاتودی رو شما در اسلاید شماره 22 مشاهده میکنید. تامسون اومد در واقع نسبت بار به جم یعنی کیوب ام رو در واقع مشخص کردش. در اسلاید 23 مقدارش گزارش داده شده که مقدارش هستش منهای 1.75×10^8 کولوم بر گرم. بعد تامسون تخمین زد که جرم اون پرتوی کاتودی کمتر از 1000 وزن هیدروژنه. در واقع سبکترین اتم هیدروژنه. دید کمتر از اون وزن هیدروژن هستش جرم پرتوی کاتودی. در اسلاید 22-24 مشاهده میکنید این مطلب رو. بنابراین گفتش که باید یه چیزی یه ذراتی در داخل اتم ها وجود داشته باشن که کوچکتر از اتم ها هستن. میلیکان اومد یه آزمایش دیگه ای رو انجام داد که با استفاده از این آزمایش در اسلاید 25 مشاهده میکنید تعیین کرد مقدار مطلق بار الکترون رو که بهش واحد بار الکتریکی هم میگیم. در یک در واقع دستگاهی رو ابداع کرد که همونطوری در واقع شکل اصلی اون دستگاه رو در شما در اسلاید 25 میبینید. شکل نقاشیش هم هست. در ابتدا از طریق اون اتمایزر شماره 1 مه ظریف روغن رو به داخل دستگاه پاشید و بعد شماره 2 قطره‌های مایع از سوراخی که در واقع در اون سطح بالایی هستن و صفحه باردار مثبت هستن خارج میشن، وارد در واقع صفحه مرکزی میشن. شماره 3 اشعه ایکس بهشون در واقع تابیده میشه و یه منبع اشعه ایکس وجود داره. شماره 4 اون صفحه های باردارشوی الکتریکی رو هر که در قطر اثر میذارن و بعد ناکنی به این صورت هستش. یه قطره های بارداری پس یه قطره های روغنی از اون سوراخ بالا وارد محفظه وسطی میشن، توسط اشعه ایکس بارهای منفیشون جدا میشه و بعد شما میای این دوتا صفحه که یک بار مثبت داره یک بار منفی داره حرکت این قطرات روغن رو در این دوتا صفحه تنظیم میکنی با توجه به شتاب جاذبه زمین و با توجه به شتابی که ممکنه میدان درش ایجاد با توجه به حرکتش در به خاطر جاذبه زمین و حرکتی که در واقع میدان ایجاد میکنه اومد این رو آزمایش رو انجام داد و جرم الکترون رو با این آزمایش اومد اندازه گیری کرد و دید که جرم الکترون رو اندازه گیری کرد. از روی آزمایش تامسون جرم الکترون رو گذاشت، تقسیم بر بار، ضرب در بار کردش و تونست در واقع جرم الکترون رو به صورت 9.11 در توان منهای 28 گرم به دست بیاره. خب در کنار این آزمایشاتی که انجام شد، دو تا کشف مهم هم انجام گرفت. یکی این بودش که در سال 1895 در حین آزمایش با اشعه تابش کاتودی مشخص شد که برخی از موادی از این در واقع لامپ کاتودی خارج میشن و فلورسانس دارن و رونتگن به دلیل اینکه در واقع این اشعه خارج شده از این محفظه رو اسمش رو نمیدونست، اسمش رو گذاشت طبیعتش رو نمیدونست، اسمش رو گذاشت اشعه ایکس. بکرل اومد در واقع مواد با خواص فلورسانسی رو در مقابل نور الکتریکی وقتی که در مقابل نور قرار گرفتن در تاریکی قرار داد. در کنار اون یه فیلم عکاسی بود و دیدش که این فیلم عکاسی در واقع یک نقاطی بر روش ظاهر شده و بعد نتیجه گرفتش که این موادی که فلورسانس دارن اشعه ایکس ضعیف تولید میکنن و به عنوان مثال اورانیوم خاصیت پردازایی خیلی بالایی داره و خاصیت رادیو اکتیویتی در واقع که ناشی از تجزیه اتم های ناپایدار هستش رو کشف کرد. پس اینجا خاصیت هم اشعه ایکس کشف شد و هم خاصیت رادیو اکتیویتی برخی از اتم ها مثل اورانیوم. رادرفورد هم با ساخت وسیله ویژگی پرتو خارج شده از رادیوم رو اومد مشخص کرد. به صورت تابش داریم، تابش آلفا، تابش بتا و تابش گاما که همونطور که مشخص هست تابش آلفا قدرت یونیزگونندگیش خیلی زیاده، نفوذش کمه. بنابراین شما سه تا در اسلاید شماره 27 شما سه تا جسم میبینید، یکی کاغذ میبینید، آلومینیوم میبینید و سرب میبینید. اشعه آلفا از کاغذ عبور نمیکنه، اما تابش بتا از کاغذ عبور میکنه، به صفحه آلومینیوم که میرسه متوقف میشه. قدرت یونیزه کنندگیش کمتره اما قدرت نفوذش بیشتر هستش و دارای بار منفی هستش. و اشعه گاما از کاغذ آلومینیوم عبور میکنه و از سرب هم عبور خواهد کرد. خب مقدارش از سرب عبور میکنه، بنابراین گفتش که قدرت نفوذ خیلی بالایی داره این تابش گاما و انرژی بسیار بالایی داره، از نوع امواج الکترومغناطیسی هستش که بدون بار هست و وسیله میدان الکتریکی مغناطیسی هم منحرف نمیشه. خب نتیجه این آزمایشات نشون دادش که الکترون ذره بنیادی همه اتم ها هستش، مقدار بارش و جرمش با دقت بسیار بالایی به دست اومد. اما با توجه به اینکه اتم خنثی هست، نتیجه گرفتن که باید در کنار این بارهای منفی یعنی الکترون ها بارهای مثبت یا ذرات مثبت هم وجود داشته باشن. و بعد سوال بعدی مطرح شد که خب این ذرات باردار مثبت و منفی چجوری در اتم جای گرفتن. تو اسلاید شماره 29 مدل اتمی تامسون رو مشاهده میکنید که همونطور که مشاهده میشه اینجا در واقع یک حالا شبیه یک گویی وجود داره که به طور همگن بار مثبت داره و در درون الکترون های منفی شناور هستن. این حرفی بودش که در واقع مدلی بودش که تامسون در مورد قرار گرفتن الکترون ها و در واقع پروتون ها زد. خب بعد اینکه در واقع مشخص بشه واقعا الکترون ها و پروتون ها چی رو در کنار هم دیگه قرار گرفتن، ذرات مثبت و منفی، رادرفورد آزمایش رو انجام داد که باستان تو شما در بیدرسان خوندین، در اسلاید 30 هم مشاهده میکنید. آزمایش پراکندگی اشعه آلفا رو روی ورقه نازک از طلا در واقع این کار رو انجام داد و چیزی که مشاهده کرد در اسلاید بعدی که شماره 31 هست مشاهده کرد این به این صورت بود که عمده ذرات آلفا با یک انحراف خیلی کوچیکی یا بدون انحراف از ورقه طلا عبور میکنن. این انحراف جزئی هم دیده میشه و یه تعداد خیلی کمی هستن که از ذرات آلفا انحراف عمده دارن و خیلی به ندرت هم البته این انحراف به ندرت دیده میشه. خب بنابراین در اسلاید 32 در واقع نتیجه آزمایش مشخص میشه، بیشتر پرتوها رد شدن، یه مقدارشون برگشتن و یه مقدارشون هم انحراف دارن. اسلاید شماره 33 در واقع نتایج آزمایش رادرفورد رو در واقع نشون میده و نشون میده که چجوری ذرات باردار و باردار مثبت و منفی در کنار همدیگه قرار گرفتن و اتم رو تشکیل دادن. رادرفورد نتیجه گرفتش قسمت اعظم جرم اتم و همه بار مثبتش در یک ناحیه خیلی کوچیکی از اتم متمرکز هستش که اسمش رو گذاشت هسته. قسمت عمده اتم اما یه فضای خالی داره و بعد نتیجه گرفتش که بزرگی بار مثبت برای اتم‌های مختلف متفاوت هستش و بیشترین جرم اتم در هسته در واقع اون اتم متمرکز هست و الکترون‌ها که بیشتر حجم اتم رو در واقع اشغال میکنن دور هسته حرکت میکنن. چون اتم از لحاظ الکتریکی خونسا هستش پس بنابراین نتیجه گرفت رادرفورد که بار مثبت کل هسته که ناشی از پروتون ها هست برابر هست با بار منفی همه الکترون های اتم. پس تعداد الکترون ها و پروتون ها با هم دیگه برابر هستن. خب شما در اسلاید 33 اندازه هسته و اتم رو داریم در واقع میبینیم مقایسهش رو کرده و اگر بگیم که هسته حدود 1 سانتی‌متر باشه در اون صورت اندازه اتم 1000 سانتی‌متر میشه که بیش از طول یک زمین فوتبال خواهد بود. پس بنابراین در اسلاید شماره بعدی هم همین مطالب آورده شده. به صورت خلاصه مشخصات مهم اتم در نظریه اتمی نوین آورده شده که اتم از نظر بار خونسا هستش، کروی هستش، متشکل از هستهای با بار مثبت که بار که در واقع با چند تا الکترون با بار منفی احاطه شده، هسته شامل نوترون و پروتون هستش و 99.9% وزن اتم مربوط به هسته هستش. ولی بیشتر و هسته میتونیم بگیم که بسیار متراکم هست و حجم خیلی کمی از اتم رو دارا هستش. خب آزمایش های دیگه هم شبیه آزمایش اشعه کاتودی انجام دادن. در اسلاید 35 بار و وسیله اون بار پروتون رو مشخص کردن و جرمش رو مشخص شد که بار پروتون به اندازه بار الکترون هستش ولی مثبت هست و جرمش 1836 مرتبه بیشتر از جرم الکترون هستش. خب بعدها مشخص شد که رادرفورد در سال 1920 هم اومد در اسلاید شماره 36 ذرات بدون بار رو در اتم پیش بینی کرد و بعد اومدن در واقع اسم این ذرات بدون بار رو نوترون گذاشتن، خنثی بودن این ذرات و دیدن که جرم نوترون از جرم پروتون بیشتر هستش. بنابراین با کشف نوترون 3 تا ذره اصلی تشکیل دهنده اتم مشخص شدن. اسلاید 37 در واقع نام ذرات تشکیل دهنده اتم، جرم مطلقشون، جرم نسبیشون، نمادشون، بار نسبشون و بار مطلقشون آورده شده که هر کدوم از اینها توسط آزمایش‌های مختلف تا اینجا که گفتیم در واقع کشف شدن. خب حالا بر اساس این 3 تا ذره‌ای که تشکیل دهنده اتم هستن در اسلاید شماره 38 ما اومدیم نماد اتمی رو گزارش دادیم. نماد اتمی معمولا به این صورت هستش که شامل یک نماد اتمی رو که به صورت X نشون میدن در اسلاید شماره 38 مشاهده میکنید. عدد اتمی رو با زد نشون میدن قسمت سمت چپ در قسمت پایین در واقع نماد اتمی و عدد جرمی رو که با A نشون میدن در قسمت سمت چپ در قسمت بالای نماد اتمی مشاهده میکنید که در واقع عدد جرمی برابر هستش با عدد اتمی به اضافه در واقع تعداد نوترون یا برابر با تعداد پروتون به اضافه تعداد نوترون، چون عدد اتمی ما همون تعداد پروتون ها در هسته هستش. این هم که در واقع تعداد نوترون ها در هسته است. پس زد برابر هستش عدد اتمی و برابر با تعداد پروتون ها در هسته، ای عدد جرمی هست و برابر هست با تعداد پروتون ها به اضافه تعداد نوترون ها. خب شما نمایش های مختلفی از اتم ها رو داریم مشاهده میکنی. یه نمایش به این صورت یک کره بکشیم و بعد اون تعداد پروتون و نوترون رو در هسته مشخص کنیم و تعداد الکترون ها هم که در خارج از اون هسته مشخص میشه. یک در واقع روش این هستش که علامت اتم یا نماد اتمی عنصر رو مثلا با ما مثلا کربن رو گذاشته، سی رو گذاشته، 12 و 6 رو نوشته، 12 به عنوان عدد جرمی و 6 به عنوان عدد اتمی قرار گرفته. ولی یک نمایش دیگه این هستش که بنویسیم اتم کربن 12. همین نمایش ها رو دارین شما مشاهده میکنید. اتم کربن 12، اتم اکسیژن 16 و به همین ترتیب در مورد اتم اورانیوم هم دوان نمادهای اتمی رو دارین مشاهده میکنید در اسلاید شماره 38. خب حالا تو اسلاید شماره 39 به این صورت دوام اومده گفته که در مورد ایزوتوپ ها صحبت کرده. در نظریه اتمی دالتون اگه یادتون باشه جلسه قبل هم بهتون گفتم در نظریه اتمی دالتون گفته تمام اتم های یک عنصر جمع یکسانی دارن، اما در واقع فردریک در واقع مشخص کرد که اینطوری نیست و یک عنصر ممکنه که چند نوع اتم داشته باشه با جرم متفاوت. یعنی در واقع مثلا فرض کنید که ما هیدروژن داریم، هیدروژن با جرم 1، هیدروژن با جرم 2 و هیدروژن با جرم عدد جرمی 3 داشته باشیم. بنابراین در واقع عناصری که شامل اتم هایی با جرم های متفاوت هستن رو بهشون میگن ایزوتوپ ها. پس بنابراین ایزوتوپ ها اتم هایی از یک عنصر با تعداد پروتون یکسان، نوترون متفاوت و عدد اتمی یکسان و عدد جرمی متفاوت هستن. خواص شیمیایی یک عنصر چون از روی الکترون تعیین میشه، بنابراین میتونیم بگیم که همه ایزوتوپ ها خواص شیمیایی یکسان دارن چون تعداد الکترون هاشون یکسان هستش. چیزی که در مورد ایزوتوپ ها تغییر کرده تعداد نوترون ها بوده. به عنوان مثال در اسلاید شماره 39 هم مشاهده میکنید در مورد هیدروژن هست. هیدروژن در واقع هیدروژن دوتریوم و ترتیوم هستش. هر سهشون هیدروژن هستن، هیدروژن 1، هیدروژن 2 و هیدروژن 3. هیدروژن 1 یک الکترون داره، یک پروتون داره. هیدروژن 2 که دوتریوم بهش میگن یک پروتون داره، یک الکترون داره و یک نوترون داره. پس نوترون بهش اضافه شده و جرمش افزایش پیدا کرده. و هیدروژن شماره 3 که بهش ترتیوم بهش میگن پروتون، یک پروتون، یک الکترون و دو تا نوترون داره. پس بنابراین هیدروژن 3 یا همون ترتیوم جرم خیلی زیاد داره. پس این در واقع 3 تا ایزوتوپ از اتم هیدروژن هستش. در اسلاید بعدی در مورد جرم اتمی صحبت کرده که من این رو در مورد جرم اتمی جلسه قبل صحبت کردم، بنابراین فقط اسلایدشون 40 و 41 هم در مورد تفسنج جرمی هست، این هم در موردش به صورت کوتاه صحبت کردم. و در اسلاید شماره بعدی اومده یه مثال شماره 42 یک مثالی رو اومده توضیح داده، یک مثالی رو توضیح داده در مورد سیلیکون هستش که گفته 3 تا ایزوتوپ داره، شما تعداد الکترون، پروتون و نوترونش رو در هر ایزوتوپ حساب بکنید. عدد اتمی سیلیکون هم 14 هستش. بنابراین تعداد الکترون ها، پروتون ها و نوترون ها رو شما به راحتی میتونید با استفاده از این عدد های جرمی و عدد اتمی به دست بیارید. خب اسلاید 43 هم به همین صورت هستش، یک باز مثال دیگه ای داده و اومده فراوانی های محاسبه عدد جرمی یک عنصر رو داده. نکنه ما گفتیم که اینو قبلن هم گفته بودم، اینجا باز یه تذکر مختصر میدم که همونطور که ما گفتیم عناصر ما از اتم های با ایزوتوپ های با جرم های مختلف ممکن تشکیل شده باشن. خب حالا عدد جرمی رو اگر ما بخوایم گزارش بریم توی عجد ولی تناوبی به چه صورت گزارش میدن؟ به صورت میانگین گزارش میدن. خب این میانگین به چه صورت هستش؟ همونطور که در اسلاید 43 مشخص هستش یه فرمولی نوشته شده که میانگین به این صورت هست که مجموع جرم هر ایزوتوپ رو ضرب در فراوانی اون ایزوتوپ میکنن. پس مجموع جرم هر ایزوتوپ ضرب در فراوانیش میشه و به ما جرم اتمی رو میده که در جدول تناوب این جرم اتمی گزارش داده میشه. پس جرم اتمی که در جدول تناوبی گزارش داده شده در واقع میتونیم بگیم که یک میانگینی از این جرم هر ایزوتوپ ضرب در فراوانی اون خواهد بودش. به عنوان مثال توی اسلاید 43 در مورد نقره این مطلب رو بیان کرده. خب امیدوارم موفق باشید. این فصل دومتون به پایان رسید، سعی کنید که سوالات فصل دوم رو حل بکنید و اگر اشکالی داشتید بپرسید لطفا. خدا نگهدار.